مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می کند. خشم و عصبانیت، برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیولوژیست و لایسنس مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. این دومین برنامه درباره خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم هست. در برنامه گذشته به آگاهی شما رساندم که شاید تعریف درباره سه مفهوم و واژه و تا حدودی تفکیک آن در جهت درک و فهم مطلب به ما کمک می‌کنه. خشم به عنوان یک احساس و هیجان بد و منفی است، یعنی نوعی از فیلینگ و اموشن خواهد بود، در حالی که عصبانیت یک رفتار و معمولاً یک واکنش تند و نامناسب هست و به گونه‌ای به اعمال و رفتار ما مرتبط هست و در نتیجه گرچه منشأ و ریشه اون احساس و به ویژه هیجانات ماست، اما ما با رفتار در اینجا سر و کار داریم که از نظر افراد دیگر نیز قابل تشخیص و فهم هست. در حالی که عصبیت یا فرد عصبی یک شخصیت و یا یک موجودی است که مجموعه صفات و ویژگی‌هایی رو به نوعی داره و در بیشتر موارد اون رو ارائه میده که از افراد دیگر، چه افراد عادی و نرمال، چه افراد سالم و یا بیماران روانی، قابل تفکیک و تشخیص هست. تا اونجا که در گذشته معمولاً گرفتاران رو به عنوان افراد نوراتیک یا عصبی و سایکاتیک یا بیمار روانی تقسیم می‌کرد. بنابراین تفاوت میان خشم به عنوان احساس و هیجان، عصبانیت به معنی رفتار و عصبی به معنی هویت و شخصیت و وجود انسانی در این گفتگوها اهمیت ویژه‌ای دارد. در برنامه گذشته به 10 مشخصه اصلی و ویژگی‌های خاصی که فرد عصبی معمولاً گرفتار اون هست اشاراتی داشتم و به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه در یک تقسیم بندی کلی و عمومی افراد با 14 گونه خشم و عصبانیت همراه هستند. یعنی شاید بتوان وقتی که با فرد خشمگینی روبرو میشیم حالات و شرایط و رفتار او رو به یکی از این 14 مورد مرتبط کنیم. بنابراین اجازه میخوام که درباره 14 گونه خشم و عصبانیت نکاتی رو به آگاهی شما برسانم، اما لازم به این تأکید هست که این گفتگو نه تنها آنقدرها دقیق و سیستماتیک و علمی نیست، به هیچ وجه برای تشخیص و یا روان درمانی و تراپی نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد و فقط اطلاعات کلی و عمومی است که من و شما برای روشن شدن مطلب کمک میکنه و به همین جهت است که از دقت و ظرافت لازم برخوردار نخواهد بود و برخی از اوقات مطالب به گونه‌ای با هم آمیخته و درآمیخته میشه. به همین جهت است که به گونه‌ای شرح و توضیح و نه تعریف اونها بنده توجه شما رو جلب میکنم. همچنین درباره چگونگی و برخی از اوقات چرایی آن نیز مطالبی رو ارائه خواهم کرد و مایل هستم توجه شما رو به این نکته جلب کنم که بر اساس دریافت و برداشت خودتون احتمالاً طریقه مقابله با اون رو و یا احتمالاً معالجه اون رو ممکنه پیدا کنید، در حالی که در این برنامه به دلیل محدودیت‌هایی که هست بنده به این قسمت نمیتوانم توجه خاصی داشته باشم. به هر حال آنچه را که با شما در میان میگذارم امیدوارم با کمی دقت و واقع بینی در ارتباط با خود و برخی از اوقات با دیگران به نوعی مورد استفاده قرار دهید و با روشن کردن چراغی شاید برخی از جنبه‌های تاریک رو برای خودتون آشکار و مشخص کنید. مورد اول خشم و عصبانیت در انسان مرتبط به تاریخ تکامل تدریجی انسان و رشد مغز و یا سیستم عصبی او هست. به نظر می رسد که انسان مانند بقیه موجودات در طبیعت درگیر و محکوم به قوانین بسیار پرقدرت و غیر قابل فرار طبیعت هست و موضوع تا اونجا پیش میره که شاید بتوان گفت در بسیاری از موارد همه موجودات با نوعی ظلم و بیرحمی طبیعت روبرو میشن و هر آنچه که به وجود آمده آن زمانی که به کمال و خوبی خودش نزدیک میشه به ناچار از میان برده میشه و به همین دلیل است که بسیاری رو باور چنین هست که طبیعت بر اساس قانون ظلم و تجاوز و نابودی حرکت میکنه، زیرا همه ساختهای خودش رو دیر یا زود ویران خواهد کرد. انسان نیز برای بیشتر ماندن و یا زنده بودن که در ارتباط با بقیه موجودات به تنازع بقا یعنی جنگیدن برای زندگی می انجامه، ناچار باید از خودش در حدی که به او مرتبط بوده مواظبت و مراقبت کنه و چون غریزه نداره یا در گذشته هم نداشته، به هر حال مجبور بوده که از نیروهای دیگر و یا تنها امتیاز خودش که عقل و هوش اوست استفاده کنه و به نوعی به زندگی خودش تداوم ببخشه. به همین جهت است که در طول تاریخ تکامل وقتی که موجود انسانی با مسئله و مشکلی روبرو می شد، احتمالاً وقتی که به مرحله تشخیص اون می رسید موضوع مرگ و زندگی بود. یعنی موارد جزئی و کم اهمیت اصولاً جایی در زندگی او نداشتن و درست مانند بقیه موجودات که در حال زندگی کردنند به صورتی که بر اساس قانون طبیعت برنامه ریزی شدند و اون زمانی که با مرگ روبرو بشن واکنشی تند و شدید نشون میدن، درست مانند آهو و غزالی که اون زمانی که خطری رو حس کنه با تمام نیرو و وجود خودش فرار میکنه، انسان نیز در حالت عادی به دلیل نوعی تعادل درونی و بیرونی احساسی از بیتفاوتی و به نوعی بی‌اعتنایی داره و به مجرد اینکه خطری او رو تهدید میکنه، درست مانند افسر نگهبانی که متوجه میشه پادگان او در معرض خطر هست، به شدیدترین صورت ممکن آماده و یا واکنش و پاسخ نشون میده. بنابراین گفته شده که در خصوص انسان مانند بقیه موجودات قسمت‌های پایین یا اصلی و اساسی و یا لایه‌های اولیه مغز انسانی به نوعی همان گونه که می‌دانیم با مکانیزم جنگ و گریز یعنی فایت و فلایت کاملاً مجهز هستند و به خاطر این هست که حوادث اون زمانی که موجب مرگ و نابودی او شوند به نوعی رفتار او را موجب خواهند شد. در نتیجه شاید بتوان گفت که قسمت‌های بسیار مهم و اساسی مغز من و شما آماده هستند که با مسئله مرگ و زندگی درگیر بشن. به نظر میرسه که برخی از افراد وقتی که با موضوع‌های جزئی و ساده‌ای در دنیای امروز روبرو میشن، به نوعی در همون مرحله و شرایطی قرار میگیرن که در طول تاریخ تکامل بودن. یعنی موضوع‌های بسیار ساده و معمولی برای اونها مسئله مرگ و زندگی میشه. اینکه احتمالاً من در خیابان بمانم و جاده ها بسته باشه و یا رانندگی به کندی صورت بگیره، اینکه احتمالاً به کسی زنگ بزنم و او در خانه نباشه و بنابراین به من کسی پاسخی نده، اینکه احتمالاً به جایی مراجعه میکنم و اونها اون محل رو تعطیل کردن و یا بستند و رفتن، احتمالاً در بسیاری از موارد هیچ تغییر خاصی رو در زندگی من و شما به وجود نمیاره و حتی به ما فرصت‌های تازه و بهتری میده و حتماً مسئله مرگ و زندگی نیست. اما بسیاری از ما اون قسمت‌های از مغزمون به نوعی تحریک شده و در نتیجه واکنشی نشون میدیم که درست مانند این هست که من و شما در معرض خطر نابودی قرار گرفتیم. بنابراین شما برخی از اوقات افرادی رو میبینید که عصبانیت اونها از بسته بودن خیابان و یا احتمالاً نبودن عزیزی و یا جواب ندادن فرزندی به تلفن پدر و مادرش هست که به یک بار اونها رو سراسیمه میکنه و مسئله مرگ و زندگی رو به ذهن اونها میاره، در حالی که واقعیت مسئله این است که ابداً چنین نیست. بنابراین برخی از مردم واکنش ها و رفتار نامناسبشون که به عنوان عصبانیت میتوان اون را شناخت و نام گذاشت، دقیقاً ناشی از این نظام ذهنی و فکری و یا عادت و اعتیادی است که به این گونه شرایط و موقعیت ها به عنوان واکنش دارن. به طوری که شما فراوان میبینید مردمی که احتمالاً فرزندشون به اونها توجه نمی کنه و دست و صورتش رو به گونه ای که اونها مایلن نمی شویه و حرف این است که مردم از دست تو، از بس به تو گفتم چجوری دست و صورتش رو بشور، یا تو منو کشتی به خاطر اینکه صبح به موقع بیدار نمی شی. در حالی که در هیچ کدوم از این موارد اصلا مسئله مرگ و زندگی مطرح نیست و ما متوجه نیستیم که ظاهراً گرچه حرفی میزنیم که برای خود ما و دیگری میتواند به نوعی تأثیرگذار و اثرگذار باشه، ولی به هیچ وجه یک چنین کلامی با هیچ واقعیتی و یا هیچ احتمالی سازگاری نداری. نتیجتاً گفته شده که برخی از مردم متاسفانه آمادگی دارند که وقتی که با مسائل و مشکلاتی روبرو میشن و یا احتمالاً دنیا به کام اونها نیست و انتظارات اونها برآورده نمیشه، مسئله رو به عنوان مرگ و زندگی ببینه. در این باره شاید توضیح دیگری کمی کمک کنه. به نظر میرسه که در مسیر تاریخ تکاملمون من و شما در شرایط و وضعیتی قرار گرفتیم که وقتی که خبری مخابره میشه، قسمت‌هایی از وجود من و شما یا مغز من و شما به ارزیابی اون میپردازن. اگر موضوع رو مسئله مرگ و زندگی بدانند، با سرعتی بسیار باور نکردنی که به برق میمانه، در کمتر از 1/18 ثانیه واکنش لازم رو نشون میدن و رفتار مناسب رو در جهت زنده بودن و زنده ماندن و دور کردن خطر به نوعی موجب میشه. در حالی که اگر موضوع مسئله مرگ و زندگی نباشه، اون رو رها میکنن، درست مانند کسی که فقط به یک مسئله و موضوع توجه داره و به بقیه جنبه ها توجه و اعتنایی نداره. این راهیست که در طول تاریخ تکامل برای میلیون ها سال در من و شما به وجود آمده و همچنان همه ی حوادث بیرونی و برخی از اوقات درونی به اونجا مخابره میشن و با میزان و ملاکی که در اختیار هست، موضوع از نظر مرگ و زندگی به نوعی ارزیابی میشه و در صورت خطر واکنش مناسب اتفاق خواهد افتاد. اما بعد از سالها و میلیون ها سال، قسمت دیگری در وجود انسانی رشد پیدا کرده و برای خود جاده‌ای کشیده که این مغز میانی یا اون قسمتی است که به خاطرات و احساسات و عواطف و هیجانات من و شما مرتبطه. این جاده نیز همچنان جاده‌ای است که نمانند اولی با سرعت برق، ای بسا با سرعت اتومبیل و بنزین حرکت می‌کنه و بنابراین خبر در این حال هم به اونجا میرسه و من با توجه به محفوظات و معلومات و خاطرات و حالات و احساساتی که دارم تصمیمی میگیرم که یا به مرکز قبلی به نوعی خبر میدم که موضوع مرگ و زندگی است و بنابراین کاری بکن که واکنش تند و شدید رو موجب میشه، و یا خود من به اون قسمت مربوطه به فرماندهی دستوراتی رو میدم که احتمالاً درباره این موضوع چنین یا چنان کن. پس بنابراین در مقابل جاده اول، جاده دومی است که به احساسات و عواطف و تخیلات و خاطرات و گذشته من و شما مرتبطه و غالباً بر اساس آنچه که شنیدیم و گفتند و پذیرفتیم و یا در ما شک و تردیدی به وجود آورده عمل میکنیم. اما در مقابل این جاده اول و دوم، جاده سومی وجود داره که نه مانند اولی به سرعت برق و نه مانند دومی به سرعت اتومبیل حرکت میکنه، بلکه جاده است که باید در اون قدم زد و گرچه برخی از اوقات میتوان در اون دوید، ولی در این جاده به صورت طبیعی و انسانی من و شما خبر رو میبریم و مورد ارزیابی در زوایای مختلف وجودمون قرار میدیم و از ده ها و صد ها قسمت مختلف اطلاعات لازم رو جمع آوری می کنیم، مشورت رو می کنیم و سپس این بار نه برخلاف جاده اول که به صورت انعکاسی و نوعی ریفلکشن عمل می کنه، نه به صورت جاده دوم که به صورت واکنش یا ریاکشن عمل می کنه، این سومی بر اساس پاسخ یا ریسپاند آنچه رو که باید انجام بده انجام میده و این جاده سوم هست که جاده تفکر و تعقل و اندیشه من و شماست و هر خبری به اونجا نیز میرسه. معلوم هست که اگر من و شما به دلایلی با جاده اول کار میکنیم، موجودی هستیم مانند ترقه و بنابراین هر حادثه کوچکی ما رو از جا میکنه، و اگر از جاده دوم بیشتر حرکت میکنیم، همه موضوعها رو نه با واقعیت و حقیقت بلکه با احساسات و عواطف و هیجانات خود مقایسه میکنیم و درمی آمیزیم و سپس تصمیمی میگیریم که برای ما و به گونه‌ای در حال مفید، در حالی که واقعا به گذشته و یا احتمالاً آینده مرتبطه، و به صورتی واکنش نشون میدیم که مانند عمل و عکس العمل در طبیعت ما زندگی میکنیم. در حالی که کسانی که از جاده سوم حرکت میکنن، بعد از ارزیابی دقیق و واقع بینی و پذیرفتن مسئولیت و کوشش در جهت بهبود زندگی خود و دیگران، تصمیم رو میگیرن و عمل میکنن. بنابراین شما در این چارچوب و زمینه با افرادی روبرو میشید که هر کدام به نوعی و به گونه‌ای زندگی میکنن و ریشه بسیاری از خشم و عصبانیت ها و اعمال من و شما مربوط به اون زمانی است که از جاده اول و دوم حرکت میکنن. درست است که در جاده سوم نیست برخی از اوقات تمام دلایل برای خشم و یا حتی نشان دادن رفتار عصبانی فراهم است، اما شاید این نسبت 1000 به 1 باشد که در قسمت‌های بعد به اون اشاره خواهم کرد. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.